روی موج اقیانوس اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
نبض اقتصاد در دستان ماست. روی خط اقتصاد. FM ردیف 98 مگاهرتز.
خب شنوندگان عزیز، بریم سراغ رویداد صدرا با این شریک سامان پیام کوتاه ما. 3337 در اختیار شما هست. ساعت هم به وقت تهران 19:30 دقیقه و 33 ثانیه. رویداد صدرا یکی از بزرگترین گردهمایی‌های کارآفرینی و شغال دانشگاهی ایران هست. امسال در سومین دوره خودش با حضور بیش از 100 شرکت صنعتی، فناور و دانش بنیان برگزار میشه و بستریه که در اون دانشگاه نقش واقعی خودش رو به عنوان موتور محرک نوآوری ایفا میکنه. پلیس میان زیستبوم فناوری، صنعت و دانشجویان با استعداد، کارگاه تخصصی، پنل‌های گفتگو و جلسات انتقال تجربه کارآفرینان موفق، این رویداد رو به یکی از جریان‌سازترین برنامه‌های علمی و دانشگاهی آکادمیک ایران در حوزه نوآوری و اشتغال تبدیل کرده. بیشتر از این رویداد بشنویم در گفت‌وشنودی که با آقای دکتر بهزادی دارم، آقای دکتر دبیر سومین رویداد صدرا و معاون فناوری به نوآوری دانشگاه علوم تحقیقات هستن. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترمتون، در خدمتون هستم.
متشکرم. داشتم به این متن نگاه میکردم و آنچه که با شما در میون گذاشتم و برای شنوندگان خوندم، ما داریم به سمت ایجاد یک سیلیکون ولی ایرانی میریم.
بله
واقعا
کامل و جامع شما فرمودید. حالا من
نه میخوام چون این معنا میدونید بین نسل امروز به راحتی تو زبان میچرخه و همین کلمه اگر بگیم که یعنی یه قطب علمی همه جانبه، اون متوجه میشه که چه ظرفیت و عجزی در درونش هست. واقعا داریم در همین مسیر میریم؟
واقعا ما تلاش خودمون رو داریم میکنیم با توجه به بستر فراوان نرم افزاری و سخت افزاری که واحد علوم تحقیقات داره. شما استحضار دارید یکی از واحدهای شاخص دانشگاهیه. برانیم که بتونیم این ظرفیتی که وجود داره به عرصه ظهور و نمایش در قالب این رویداد به هر حال این رو نمایش بدیم، که از اون بر ما ظرفیت فراوان دانشگاهی داریم، یعنی اساتید برجسته، دانشیان مستعد، امکانات بسیار بالای نرم افزاری و سخت افزاری که واحد علوم تحقیقات داره. اومدیم این پل ارتباطی و حلقه واسط رو با شرکت‌های صنعتی، شرکت‌های فناور و دانش بنیان در قالب این رویداد ایجاد کردیم که بتونیم واقعاً اتصال بین صنعت و دانشگاه که دغدغه همیشگی ماست به نحو مطلوبی رفع بفرماییم و این قضیه رو به نحو مطلوبی برای هم صنعت دانشگاه هم صنایع کشورمون ایجاد کنیم. شاید به قول فرمایش شما این رویداد یه تمرینیه برای این قضیه که ما علم رو با عمل پیوندش بدیم و ثمراتش رو در نهایت هم دانشگاه ببینه هم صنعت ما. تو این سالهای اخیر خب به هر حال اتفاقات میمون و مبارکی افتاده تو زمینه اجرایی کردن مهارت هایی که ما داریم تو دانشگاه مشقش رو به صورت تئوری میکنیم. این رویداد برای سومین ساله که برگزار میشه با افتخار شهید فقید آقای دکتر تهرانچی و واقعا اتفاقات بسیار خوشایندی هم در قبال برگزاری دوره های پیشین این رویداد حادث شد و با این تجربه ارزنده‌ای که ما از دو سال قبل داریم اومدیم شرکت های شاخصی که به دنبال علم هستند، به دنبال دانشجویان مستعد هستند رو دعوت کردیم در این زیست بوم علمی کشور و از اون برم به هر حال دانشجویان ما و دانش آموختگان ما بعد از اون تجربه موفق دو سال پیش الان به این نتیجه رسیدن که یک فرصت مغتنم براشون رویداد صدراست، برای اینکه بتونن به هدف علمیشون برسن، به اون چیزی که درسشو آموختن برسن به صورت عملی و کار با شرکت‌های بزرگی که الان تشنه علم و فناوری هستن.
بسیار خوب، این رویداد رو چشماندازش رو چطور می‌بینید، به خصوص بعد از این که حالا به نتیجه برسه و این نتیجه حالا بتونه تأثیراتش رو در بخش‌های دیگه هم بذاره که ما رویش علاقمندان رو شاهد باشیم؟
بسیار همالی. چشمانداز این رویداد اینه که ما نتایج ملموسی رو تو حوزه‌های مختلف ببینیم. یکی از مسائلی که دنبالش هستیم قطعاً ایجاد انگیزه و امید در نسل جوان دانشجومون هستش.
خب
این چیزیه که به شدت دنبالش هستیم و اتفاق خوشایندیه که شاهدم هستیم تو دوره‌های مختلف این اتفاق حادث شده. از طرفی شرکت‌های ما که به شدت دنبال نیروی مستعد هستن، تو این مواجهه مستقیم با دانشجویان ما، دانش آموختگان ما، نیاز تخصصی نیروی انسانیشون رو تأمین کنن. بازم تأکید میکنم این اتفاق افتاده تو ساله پیش و ما میخوایم درس بگیریم از نقاط ضعف و قوتی که داشتیم و بتونیم اون نقاط قوت رو تقویت کنیم برای نتایج ملموس‌تری که به عینه ببینیم تو زمینه مهارت آموزی و اشتغال زایی دانشجوامون. و نکته دیگه اینه که شرکت ها هم از این فرصت دارن استفاده میکنن، علاوه بر جذب نیروی مستعد میان خدمات و محصولاتشون رو معرفی میکنن. یعنی اتفاق خوشایندی هم برای دانشگاه و هم برای صنعت دانشگاه، به عنوان همون چیزی که به هر حال فرمودید به درستی، موتور محرکی که دنبال این هستش که بازار تشنه اشتغال رو سیراب کنه با دانش آموختگان متخصصش. و صنعت هم به همین شکل میخواد دنبال اینه که به هر حال این دانشجویانی که واقعا دنبال کار هستن، انگیزه فراوان دارن، علم بسیار دارن رو با مهارت آموزی که در کنار این رویداد هم اتفاق میفته جذب کنه و نتیجتا اتفاقیه که ثمراتش هم برای صنعت، هم برای دانشگاه و برای کشور عزیزمون هستش.
بسیار خیلی متشکرم، امیدوارم که شاهد موفقیت‌های افزون‌تر باشیم.
سلامت باشید. من فقط این نکته هم عرض کنم خدمت شما که این فقط یه رویداد کاریابی نیست، یعنی فقط ما غرفه و نمایشگاه نداریم، کنار این غرفه و نمایشگاه ما کارگاه های تخصصی هم برای مهارت آموزی دانشجویامون برگزار میکنیم. پنل های گفتگو هست، انتقال تجربه هست، همه و همه در این رویداد بزرگ کارآفرینی جمع شدن. من اجازه بفرمایید فقط از این فرصت استفاده کنم همه کارآفرینان عزیز، همه صاحبان صنایع مختلف، همه دانش آموختگان و دانشجویان رو دعوت کنم که تو این رویداد حضور فعال داشته باشن. این رویداد از شنبه تا دوشنبه یه هفته آینده، یعنی 15 تا 17 آذر ماه در محل واحد علوم تحقیقات قسمت کتابخانه مرحوم دکتر حبیبی برگزار میشه. پذیرای وجود شما عزیزان هستیم و امیدوارم که با حضور مؤثر و سبز شما عزیزان اتفاقات خوشایندی رو برای کشور عزیزمون شاهد باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از توضیحاتون آقای دکتر بهزادی، دبیر سومین رویداد صدرا و معاون فناوری و نوآوری دانشگاه علوم تحقیقات. شب خوب بهت آرزو میکنم و آرزوی موفقیت
باشه. خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون باشه.
شب خوبی داشته باشید.
شب بخیر شنوندگان عزیز. سامانه پیام کوتاه ما رو فراموش نکنید. 3036-37 در اختیار شما قرار داره. در حالی که درباره موضوعات مختلف گفتگو میکردیم، از محورهای مهم برنامه امشب بازار خودرو هست. بازار خودروهای منتجی میدونید مدت هاست، البته به دلیل فرمولهای مبهم قیمت گذاری، نبود شفافیت در صورتهای مالی منتاجکاران این صنعت که تعدادشون هم الان بسیار بسیار زیاد هست و فاصله محسوس قیمت تمام شده به قیمت فروش زیر ذره بین کارشناسان و نهادهای نظارتی قرار گرفته. موضوعی است که سالیان سال هست درباره این شرکت‌های قارچ‌گونه که در صنعت خودرو ایران سر برآوردند و با انواع و اقسام رنگ و لابهای مختلف و طرح‌های واقعا اغواگرایانه در کنار صنعت خودروی ایران قرار گرفتن، حالا مورد توجه همگان هست. گزارش اخیر رسانه ملی و پیگیری های مجلس و وزارت صنعت معدن تجارت سبب شد شورای رقابت به طور جدی فرآیند تعیین قیمت این شرکت ها رو مورد بازنگری قرار بده، اقدامی که میتونه یکی از پرتلاطم ترین بخش های صنعت خودرو ایران رو وارد مسیر شفافیت و یک رقابت سالم کنه به نفع صنعت و مردم. آیا چنین خواهد شد و آیا این فرآیندهای مطلوب و آلمانی است؟ آقای دکتر کاکایی، استاد محترم دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت، بیشتر در این باره به ما شرح خواهند داد. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم، خوشحالم دوباره باهاتون صحبت میکنم. ممنونم مقدمه که اشاره کردم، به نظرم به اندازه کافی طرح موضوع
بود.
بله طرح موضوع داره. ارزیابی و نظر شما در این باره چی هست؟
بله خدا، ببینید من یه نکته بگم. ما یه مشکل فکر کنم جزء قانون اساسیه که بعد تبدیل به قانون شده. ما به عنوان به اسم این که میخوایم رقابت ایجاد کنیم، الان به حالا در اصناف مختلف ها به همه میخوایم مجوز بدیم. خب حالا از مجوز داروخونه بگیرین تا خودروسازی تا واردات خودرو. خب و به خود اخیراً دو سه سال اخیر خیلی روی این موضوع تاکید شده که ما راحت باید مجوز بدیم. خب این از یه نظر خوبه که آدم مثلا بگیم کسی دیگه پشت مجوز گرفتن وای نمیسته، رانتی نیست. ولی واقعیت یک چیز دیگه در کنارش باید ببینیم در مورد صنعت خودرو، اونم اینه که ببینید ما در دنیای شفافی در ایران زندگی نمی کنیم. چرا؟ چون نه معاملات بین المللیمون خیلی رسمی و شفافه، یعنی تو سیستمای همین بانکی رسمی دنیا نیست دیگه، و نه اون روابطمون مثلا به خودروسازهای خارجی. درست؟
بله.
این توی یک چنین فضایی دادن مجوز که خب سالهای اخیر خیلی هم زیاد شده، یه مقداری باید جلوشو گرفت، میگرفتن در حقیقت. من خیلی در کمال تعجب بهتون میگم چند روز پیش شنیدم که همین الان یه چیزی مثلا 10 تا 20 سال، عددش خیلی دقیق نیست، بالای 10 تا الان واسه سرمایه گذار هستن که میخوان تولید خودرو را بندازن تو این وضعیت که ما میگیم خودرو ضرر داره. نشون میده ماجراهایی پشت این قضیه هست که میگم این، یعنی میخوام تاکید کنم اولا که این ابهامی که شما میگید ناشی از ابهام، اولا یک از یه طرف بحث قانونه که اجازه نمیده جلو اینا رو بگیرن، و از اون ور حالا میایم که شرکت به صورت سازمانه نظارتی مثل سازمان حمایت و اینا میخوان به صلاح ورود کنم و ورود میکنم. من اینم راستی تاکید کنم، حالا شما یه توضیح دادین، واقعیت اینه که اینا قیمتاشون رو بر اساس اسناد مثبته، یعنی اونایی که قابل اثباته میان قیمت میگیرن، تو یه فرمولی هم هست. خب مشکل ولی تو اون فرموله نیست یا توی این نظارت اینا نیست، مشکل از اون ابهامیه که در معاملات بین المللی ما داریم و ضمناً قیمت دلار ارز در حقیقت. خب مثلا میگم در یکی دو سال گذشته به خود خیلی از اینا از طریق اصطلاح میگن ارز تهاتوری، یعنی مثلا مثل صادر میکردن از را قطعه وارد میکردن. خب اینجا ابهام بسیار زیاده، بسیار زیاده. نکته بعدی عرض کنم که در مورد واردات هم همین موضوع، حالا تو مونتاژ هم همینطوره. ما الان در ایران تقریبا از هیچ شرکت معتبر بین المللی خرید نمی کنیم. یعنی این اسمایی که بعضا میشنوید،
بله
طرف معامله ما نیستن،
یعنی همینه که الان تابلو دارن و این همه تبلیغات و
بله
بله کرنا، اینا همه
یعنی مثلا من اس برم چون وارداتی، مثلا تویوتا که الان 34 شرکت مختلف دارن واردش میکنن.
عجب.
خب اینا
چه شرکت خوبی با همه همکاری میکنن.
نه نکته همینجاست دیگه،
یعنی ممکنه که تقلبی هم داشته باشه، درسته؟
بله، حالا اون تقلبش بماند. از نظر بین‌الملل اینا هیچ کدوم با شرکت تویوتا یا راش استیبرم، چون دیگه متداول تایید دیگه، فکر نمی‌کنم با تبلیغات بشه، اینقدر هم تبلیغات میکنن خودشون. مثلا شرکت تویوتا با ما که قرارداد نداره، نه خود تویوتا نه ذیل اون تویوتا، یعنی بگیم مثلا نماینده چینش یا مثلا نماینده رسمی عمانش مثلا، ها نه، اینا همه واسطه هم، خیلی هاشو که اصلا از تو بازار میرن میخرن. حالا منتاشکارا نه، منتاشکارا از تو بازار همینطوری نمیخرن، ولی با شرکت واسط میخرن. لذا میخوام بگم این فاکتورهایی که اعلام میشه به عنوان اسناد مثبته، واقعیت که توش ابهام زیاد داره، یه واقعیت.
عجب.
خب حالا نکته اینجا، شما یه سوالی کردی، یعنی توضیح تو صحبتاتون دادین که ما دنبال چی هستیم؟ دنبال رقابتیم. واقعیت اینه که متاسفانه وقتی که شما بیدر و پیکر اجازه میدی همه بیان تو بازی، حالا میگم بازی هم تولید اینطوری شده هم واردات، میشه این وضعیتی که میبینید. در حقیقت رقابت منفی شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی آدم ها رو دست هم بلند میشن برای اینکه قیمت های بالاتر اعلام بکنن و حالا تا جایی که کشش داره بازار.
ببینید بازار، آیدی شما متخصص خودرو هستید، ببینید بازار کشور اساسا سالیان سال خودرو یکی از علاقمندی های خانواده ها بوده برای رسیدن به اون هم. بله بله، برای رسیدن به اون هم از لقمه و نان و سفرهشون در حقیقت ذخیره میکردن تا برسه به این که یه پسندازی و وامی بتونن بهش برسن. بله. این که حالا ما نتونستیم خیابون و جاده رو مدیریت بکنیم یه بحثه، ولی بدتر از اون این که ما نتونستیم تولید شایسته شهروندان رو هم مدیریت بکنیم.
بله.
ببینید این بزرگترین، من وقتی با جناب علی همکارتون در دانشکده خودروی دانشگاه علوم صنعت ایران گفتگو میکنم، انتظارم اینه که این پشت صنعت خودروی کشور بدرخشه، 1-2-10 و بی‌نهایت خودروی ارزنده بده بیرون، نه اینکه سیکیدی های متعدد که آخر سر دو برابر قیمتن، حالا یدکی ندارن، حالا تعمیرشون هر کس بلد نیست، یه سپر سوپر سنسوریک دارن که 250-300 میلیون 500 میلیون دیدم تا نزدیک 1 میلیارد قیمتشه، فقط سپر دقیقا.
سپر فایبر مدت واسه این
این سیاست رو بذار، صنعت دوست داره، دلش میخواد، چیزی پشت پرده داره، شورای رقابت دوست داره، چیزی رو ازش دنبال میکنه، ولی به نظر میاد شفاف نیست. حالا بگیم از ارز تهاتری استفاده میکنن یا از ارز مثلا 28500، فرقی نمیکنه.
این نکته داره، ببین اولا شفاف نیست، من اینم بگم به شما، مثلا الان وزارت صنعت،
اگه جایی اشتباه گفتم اصلاح کنید آقای دکتر، اگه جایی اشتباه گفتم اصلاح کنید،
شما من درست فهمیدم. من میخوام اینو اول بهتون بگم، ببین ما مشکل قانونی داریم تو این ماجرا.
چرا
تکرار اولش هم دقت کنیم، با قانون شروع کردم که ما یه قانونی داریم، اسمش اینه که میخوام بهبود فضای کسب و کار بدیم و رقابت ایجاد کنیم. بعد به جای اینکه بریم مشکلات جایی مثل ایران خود سایپا رو که سالها مردم هزینه‌اش رو دادن درست کنیم و به قول شما چند خودروی تاپ بدیم بیرون، حالا نمیخواد صد تا بدیم، 4 تا خودروی تاپ بدیم بیرون با به قول شما دانشگاهی ها و چه میدونم فارغ التحصیلان خوبی که داریم، میایم الان ما بالای 110 تا پروانه بهره برداری داریم. ما همین الان که با شما صحبت میکنم 40 و خورده‌ای شدن عضو انجمن خودروسازان ایران، یعنی بغیر از اون 100
بعد خودروی ایرانی میدن بیرون.
بله بله بله،
نه نه نه،
به ایرانی بنت ببین، جز ایران خود سایپا و حالا من ببخشید اسم نرم، کرما موتور هم اخیرا رفته و یکی از چیزای پورتاتاشو داخلی کرده.
بله اون اون داره میرسه،
یعنی ماکسیمم به صورت کاری که میکنن رو 20% داخلی سازی، که 20% داخلی سازی یعنی هم که مثلا به صورت بدنه رو رنگ بکنن، اینا میشه 20%. مثلا خیلی کار، اصلا نمیخوام بگم خیلی، نمیخوام چی پیش کنم، و بالاخره مونتاژ کاری هم چیز خوبیه به شرطی که وقتی ادامه دادن بره به سمت داخلی سازی، مثلا برسه 30-40-50% بره رو موتور، ولی هیچ کدوم از این کار نکردن. ما 2-3 تا خودروساز اصلی داریم که همه اینا، مثلا دقیقا 5 تا خودروساز داریم که به جای اینکه مشکلات تولید داخل حل بکنیم و اینا رو اصلاح کنیم، هی پروانه میدیم بهشون. حالا اسمای مختلفی، حتی جالبه بدونی، ما حتی مثلا یه خودروساز بزرگمون هم می‌بینی الان سه جور شرکت زده با سه اسم مختلف. حالا برندینگ چیز بعدی نیست ها، که حالا به سه تا برند مختلف بدین. ولی قشنگ بازی دارن میکنن با این اسامی و در نتیجه هیچ کدوم از اینا، اینم تاکید کنم، به مقیاس اقتصادی نمیرسن. به مقیاس اقتصادی، یعنی علت که شما میبینید که
محمد سوداور نیست، به عبارت ساده سوداور نمیشن.
دقیقاً. یعنی اون سودی رو اصلا یه چیز جالب تر بشه میگم. حالا شما همیشه به خودرو همه گیر میدن با قول من. الان شما این بازار موتورسیکلت رو بهت نگاه کنید. اونجا که افتضاحه، خب چرا بهش به موتور بحث نمی کنیم؟ چون موتور ظاهرا کوچیکه و مثلا ارزونتره، ضمن صاحب نداره. یعنی شما یه قلدر اونجا نمیبینید مثلا ایران خودرو یا سازا که بری یخشو بگیری. در حالی که الان موتور بدتر از خودروهای منتجی ماستا.
بله. حالا الان
اون چیزی که فراتکنی کنم،
نه میخوام آیدیو بله. استفاده بله. این خودش یه موضوع مستقلیه که فکر کنم دربارش باید صحبت بکنیم، به ویژه آلودگی، قیمت، تراکم و مقررات دیگه. ولی از ابزارهای نظارتی هم بپرسم، برای کنترل قیمت گذاری این گونه تولیدات کافیه یا باید قانون ساختارش دوباره اصلاح بشه؟
نمیتونن کاری بکنن. نه، این مشکل دیگه به مشکل تحریمه. ببین همین الانش میگن الان ارز رو نمیتونن خیلی خوب مدیریت کنن. چرا؟ الان شنیدی دیگه، مثلا میگن 70 میلیارد دلار ارز ما برنگشته تو ایران.
یعنی موقعیت قیمت گذاری وابسته به این موضوعه؟
بله دقیقاً. ببین همین گفتم،
هزینه بر بالا.
ببین میگن الان اینو بگم، سازمان نظارتی حد اکثر توانشون رو در نظارت به کار میبرن.
درست.
چیکار میکنه؟ خب اسناد مثبت‌تر نگاه میکنه. خب خود این اسناد مثبت من چجوری میتونم صحت سنجی کنم؟ بخصوص اونایی که با خارجی هست. چیکارش میخوام میکنم؟ وقتی من با دولت چین مستقیم که ارتباط ندارم که. ببین خیلی از این خیلی فاجعه است از این نظر که شما اصلا میخوام، یعنی میخوام میگم ابزار نظارتی، من نظرم که بیشتر از این ما نداریم. یعنی سازمان های نظارتی ما حد اکثر ازدروش نمیزن و نگاه میکنین دیگه، حتی یه چیزی میگم ولی آخر چیز در نمیاد.
این مثلا مسئله
چون همه چیز در چارچوب قانون میره. کجا میلنگه؟ اینکه ما قرار داده چون مونتاژ وقتی میگیم یعنی قرارداد بین المللی دیگه.
بله.
قرارداد بین المللیمون صحه گذاری نمیشه. یعنی اونو نمیتونیم درست نظارت کنیم چون داریم با واسطه ها کار میکنیم. من باز ببخشید یه عدد بگم واسه یکی از خودروهای خیلی معروف که اسم نمیبرم، مثلا بچه‌ها به من گفتن که مثلا از کجا فهمیدن که اینا دارن کلک میزنن. ببینید یه وارد کننده مثلا فرض کن 19000 دلار فاکتور کرده، همون خودرو رو یه وارد کننده دیگه 23000 دلار وارد کرده. خب از اونجا مثلا شما میفهمید بعد رفتن جلوش. اینم بهتون میگم، اینه وقتی سازمان نظارتی به همچین تناقضاتی برمیخورن واکنششون میدن.
بله. راحت. اتفاقا حالا همین مصاحبه، همین توضیحات شما، همین مطالب نوشته شده، همه داره میره به این سمت که بر این نظارت و تحول به راهکار بهتر و درستری برسه. امیدوارم که ما زودتر به اون دست پیدا کنیم. دکتر کاکایی خیلی متشکرم، وقت ما محدوده. خیلی خوشحال شدم از شنیدنتون. لطف دارید. شب خوبی داشته باشید.
خیلی خوشحال شدم شما شدم و شنوندگان.
برای من بیشتر
رادیو اقتصاد.
خیلی لطف کردید آقای دکتر، استاد مهندس دانشگاه. فرماهایان شما همچنان روی خط اقتصاد رو میشنوید. خب همطور که خودتون به درستی دریافتید، فرصتی برای بررسی جهش صنایع تبدیلی و صادرات کشاورزی ایران از خام فروشی حالا فاصله گرفته نشد و این مرحله تازه که در اون صنایع تبدیلی نقش محوری دارن و کاهش خام فروشی از حدود 90% به کمتر از 50% رسیده و حالا سهم محصولات فراوری شده یه صنعت کشاورزی ایران به همت زنان، مردان، پسران، دختران و همه فعالان و زنجیرهای ارزش به 60% صادرات رسیده و تابلوهای آماری داره اون رو نشون میده و رفته رفتن در حال تکمیل هست. در اولین فرصت، شاید فردا، شاید اون رو بذاریم در دستور کار و ابتدا اول برنامه فردا اینو بشنویم و بیشتر دربارش صحبت کنیم. به اتفاق همین همکارانم شب خوب براتون آرزو میکنم. امیدوارم این در کنار این آرزوها خداوند به حرف دل ده ها میلیون جمعیت ایران هم واقعا لباس اجابت بپوشان. شبی بارانی، در ارتفاعات برف، و شادکامی فردا همراه با طلوع آفتاب رو در میان همه ایرانیان داشته باشیم و این سرزمین همواره مورد رحمت و برکت باشه. الهی خداحافظ.
مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
حالا ما کاندید آشپزخانه شما هستیم. با انتخاب ظروف کاندید به کالای ایرانی اطمینان خواهید کرد. با این ظروف به راحتی آشپزی کنید و با آسودگی خیال از غذایی که آماده می کنید لذت برده و نوش جان کنید. کاندید، متفاوت در کیفیت.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و ماسه.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
جنرال فیت، تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی، دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
از چرخ دنده های کوچک زندگی تا تصمیم های بزرگ اقتصادی، همه چیز از شما شروع میشه. هر حرکت ارزش داره، هر تلاش ثروته.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
شبتون بخیر، اینجا تهران، رادیو اقتصاد هست. شما شنونده بخش